بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله ورحمه الله على أعضائه أجمعين مسألة لو اشترى دارا ثم خرج عن احتياجه فهل يجب فيها الخمس أم لا؟ خب اگر کسی از ربح یک سال خانه‌ای خرید که محل احتیاج و نیازش بود، بعد کم کم این از مورد نیازش خارج شد، دیگه نیاز به این خانه نداره، خب تا وقتی که نیاز به این خانه داشت قدرش خمسی نبود، چون جزه معونه نبود. حالا که از محل احتیاجش خارج شد، آیا خمس بهش تعلق میگیرد یا نه؟ قال صاحب العروه، صاحب العروه فرمودن الاحمد ذلك، احمد اینه که خمس بهش تعلق میگیرد. احمد مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن لكن لم يعلم لاحتياط الهجومي في المقام وجه هم اینی که عربه احتیاط وجوبی دارن که خمس به تعلق میگیرد، وجهی برای این احتیاط به نظر نمیرسه، چه این که در وقتی که ربحی براش حاصل شد و این خانه را خرید، که خمس برش واجب نبود، این پولی که به خانه داد خمس درش نبود، لاحتیاج به ها، چون نیاز به این خانه داشت که جز این معونه زندگیش بود، و در وقت خریدن خانه که معونه زندگیش بوده خمسی نبود، و عند خروج آن الاحتیاج، حالا وقتی که این خانه از مورد احتیاجش خارج شد، فرض کنید از این شهر به شهر آخری رفت و دیگه نیاز به این خانه ندارد، یا اینکه پدر یا مادر یکی از بستگانش فوت کرد و خانه خوبی داشت به ارث به او رسیده، دیگه نیاز به این خانه نداره. خب حالا که نیاز ندارد به چه حسابی این خانه خمس تعلق بگیرد؟ وقت خانه را خرید خمس نداشت، چون روز معونه بود. حالا که از معونه خارج شد، سر من میکند رب به این خانه، ربحی در واقع بر این خانه صدق نمی کند تا ببین که حالا که جز ارباحا باید خمس بده، پس با چه ملاکی باید بپردازه خمس؟ و از طرفی مقتضای استصحاب یا براءت همینه که خمس واجب نیست. ولی مثلا یک محراب که این خانه مورد احتیاج من بود، خمسی درش نبود. حالا که مورد احتیاج نیست، شک می کنم خمس برش تعلق گرفت یا نه. استصحاب می کنم عدم وجود خمس را یا براءت از خمس را. پس بنابراین با این بیانی که بیان شد که خمس مال رب هست، با اون چه معنی بود درش خمس نیست، این خانه هم در وقتی خرید جز معنی بود و خمس درش نبود. حالا که از معنی خارج شد، رب برای صدق نمی کند. به چه میزان خمس بهش تعلق بگیرد؟ مگر اینکه این جور بگونه بگیم که از ادله گذشته معلوم شد که ربح مقتضی تعلق خمسه، که وقتی که انسان ربحی پیدا شد براش، این رب مقتضی است برای اینکه خمس برش واجب بشه. ولی جلو این مقتضی را یک مانع هست که میگیرد. ممکنه به خاطر اون مانع این رب متعلق خمس نباشد. و اون مانع همون احتیاجه که ازش تعبیر به معونه می شود. خب اگر گفتیم رب مقتضی تعلق خمسه، ولی مانعی دارد که احتیاج انسان باشد به این مورد مشکوک مثل همین خانه، خب تا وقتی که این مانع باشد خمسی نیست، رب هست. ولی اون مانع هم که احتیاجه هست، پس این رب مقتضی تعلق خمس نیست، چون مالک رو مقتضی میگیرد. ولی در وقتی که احتیاج برطرف شد، احتیاج که برطرف شد، پس مقتضی هست و دیگه مانعی نیست. مقتضی همون رب که با این خانه رو خرید، مانع هم که فعلا نیست، پس علاقاده باید خمس این خانه رو بپردازه. خب اگر اینجور گفتیم که مقتضی و مانع درست کردیم، که رب مقتضی خمسه، احتیاج هم مانع این جلو مقتضی رو میگیرد، نمیدونه خمس بهش تعلق بگیرد. خب تا وقتی که این مانع باشه میگم خمسی نیست، مقتضی تأثیر نمی کند. مانع که از بین رفت، مقتضی تأثیر می کند، میگم خمس واجبه. خب اگر این حرف رو گفتیم، فرمایش الله قهرن درست خواهد شد. تا وقتی که این خانم حال احتیاجش بود خونسترش نبود، حالا که نیست قهرم خونسترش واجب. بعد می فرمودن بر حق ان یقال، حق این است که ما در تشریح این مطلب و توضیح این مطلب اینجور بدیم، اون این که ان المعونه حیث لم یتبین معناها لغتن، معنای معونه لغتن درست روشن نیست، کما یوزهر از اختلاف لغویین که قبلن هم بیان شد که معونه را چند جور معنا کرده بودند. و این قلنا ان الظاهر، و این قلنا ان الظاهر کونها عبارتن ما یصرفه فی حوائجه، معونه لغتن معناش مشخص نبود، تعریف های زیادی لغویین کردن، اگر چقدر ما گفتیم ظاهر اینه که مراد معونه همون چیزیست که صرف می شود در حوائج این انسان، او میگه معونه، ولیکن من ذالک با این استظهاری که ما کردیم لم یتبین معناها، ولی باز هم درست معونه برا ما روشن نیست، گفتیم ظاهر اینه که معونه چیزیست که در موارد احتیاج سخت میشه. خب حالا که درست معناش برامون روشن نیست، نسبت به این پولی که ما میدیم و در معونه صرف میکنیم مثل خانوینا، اینجا دو احتماله که آیا معونه همون پولیست که ما میدیم به این خانه رو میخریم، یا معونه خود همون خانه هست. فَإِنْ قُلْنَا اِنَّ الْمَعُونَ عِبَارَةٌ عَنْ زَوَاتِ الَّتِي صُرِفَ الْمَالُ فِيهَا مثل الدَّعْ فِي الْمَعَامِ، یه احتمالی نکردیم معونه عبارت است از همون پولی که با اون پول این مورد احتیاج درست میشه، خریده میشه مثل همون خانه. معونه همون پولیست که داریم این خانه خریدیم، به این پول میگیم معونه. یه مطبع میگیم معونه خود همون خانه است، یه سرا نه پولی که داریم. اگر بگیم معونه همون عینیست که خریدیم، همون خانه است به اصطلاح، مثل همون فلاح مصطفیه، بگیم معونه در فرض ما همون خود خانه است، اینجا بگیم خوصی نیست. و بر تقدیر شک و بر تقدیری که شک بکنیم که آیا معونه خود خانه هست، بگیم درش خونسی نیست یا نیست، اگر شک کردیم برایت جاریه. من شک دارم که نسبت این خانه الان خمسی هست یا نیست، همیشه شک در تقلیف اگر هست برای جاریه. پس اگر مونه خود همون خانه باشد یا اون عینی که اون خریدیم و تهیه کردیم، بگیم برش خمسی نیست. و علا تقدیر ان المراد به ها ما یصرف و فی الزواد فیکون فی الخمس، و اگر گفتیم ما اون همون پولیست که با اون پول این خانه تهیه شده است، اینجا میگیم خمس درش هست، پولی داد به این خانه رو خرید تا وقتی که محل احتیاجش بود، خب درش خمسی نبود چون این پول جز مومه ما بود، با این خانه خرید که لازم داشتیم. حالا که دیگه خانه محل نیاز ما نیست، پس کرده این پول در غیر مورد احتیاج صرف شده و قهرن جز مبونه نیست، پس درش خمس خواهد بود. با اون وقت بایست حلال امر که کثیر من الموارد لوکان الخمس واجبا مشروطا به نسبت الى المبونه، اون وقت در بسیاری از موارد اگر بگیم خمس واجب مشروط نسبت به مؤونه، اگر واجب مشروط بود به این معنی که خمس در وقتی واجب بشه که مؤونه در کار نباشه، ولی اگر مؤونه بود خمسی در کار نیست. خب که قبلا ما گفتیم که آیا متعلق خمس همه ارباح هست، هر ربحی خمس درش هست، نه مخصص آمد و مؤونه رو خارج کرد. اینی که در مؤونه خمس نیست، این به این اعتباره که مؤونه با استثناء خارج شده یا نه وجوب خمس از اول مشروط به عدم مؤونه، یعنی خمس بر اون ربحی واجبه که مؤونه نباشد، ربح بعد مؤونه بر اون خمس واجبه. اون وقت اگر گفتیم که مراد به مؤونه همون پولیست که با اون پول این لوازم تهیه میشه، این خانه تهیه شده، اگر که حال که از محل احتیاج خارج شد درش خود خواهد مسئله تون کند خواست ثابتون که اشتاله فرده. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.